اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ریلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مراسم گرامی داشت سناتور جان مکین روز چهارشنبه در آریزونا، ایالتی که او بیش از 30 سال نمایندگی آن را در کنگره آمریکا بر عهده داشت، برگزار شد. تابوت سناتور مکین در حال وارد کنگره ایالتی آریزونا در شهر فینیکس شد که اعضای خانواده، دوستان و همکاران سابق او در محل حضور داشتند. قرار است روز پنجشنبه نیز مراسم یادبود عمومی در شهر فینیکس برگزار شود و روز جمعه هم مراسم مشابه در شهر واشنگتن برگزار خواهد شد. جان مکین شنبه شب و پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان مغز درگذشت. هزاران مظاهره کننده از حزب تحریک لبیک پاکستان یا TLP در اعتراض به یک مسابقه کاریکاتور در هلند که قرار است تصاویر از پیامبر اسلام هم در آن شامل باشد، به جاده های شهر لاهور سرازیر شدند. معترضین با راهپیمایی به جانب اسلام آباد از عمران خان، صدراعظم جدید پاکستان، تقاضا کردند که روابط دیپلماتیک خود را با هلند قطع کرده و فوراً سفیر آن کشور را اخراج کند. خیرت ولدرز، رهبر حزب راست افراطی آزادی که در حال حاضر دومین حزب بزرگ هلند محسوب می شود و به اتخاذ مواضع ضد اسلام شهرت دارد، در نظر دارد این مسابقه را تا آخر سال روان برگزار کند. پاکستان می گوید وزارت خارجه آن کشور با وزارت خارجه هلند در تماس شده است تا روی توهین به مقدسات نگرانی خود را با آنها در میان بگذارد. پاکستان همچنان میگوید که در اجلاس امسال مجمع ملل نیز این موضوع را مطرح خواهند ساخت. در سال 2015 دو اسلامگرا به دلیل انتشار کارتون‌های از پیامبر اسلام به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس، پایتخت فرانسه، حمله کرده و با گلوله‌باری 12 نفر را کشتند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که قبل از نشست مقام‌های ارشد هندی و آمریکایی صحبت می‌کرد، می‌گوید اگر هند سلاح‌های عمده و سیستم‌های دفاعی را از روسیه خریداری کند، ایالات متحده تضمین کرده نمی‌تواند که دهلی نو را از اعمال تعزیرات مبرا سازد. واشنگتن یک سلسله تحریم‌ها را بر مسکو وضع کرده که بر اساس آن هر کشور دیگری که با سکتور نظامی و استخباراتی روسیه معامله می‌کند تحت تعزیرات آمریکا قرار خواهد گرفت. اما یک لایحه جدید برای رئیس جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که نظر به علایق امنیت ملی کشورها را از این تحریم‌ها مبرا سازد. قبلا شایعات موجود بود که شاید هند از قرار گرفتن تحت تعزیرات مبرا شود و جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا، هم در مورد نظر مثبت خود را ابراز داشته بود. اما رندل شرفر، مقام ارشد پنتاگون در امور آسیا، میگوید این شایعات حقیقت ندارد. هند در نظر دارد سیستم میزایل‌های S-400 زمین به هوا را از روسیه خریداری کند و واشنگتن در مورد این معامله ابراز نگرانی کرده است. در حالی که نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه برای عملیات وسیع در ولایت ادلب آمادگی می‌گیرند، آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، با ابراز نگرانی گفت که همچه عملیات یک بحران شدید بشری را در آن ولایت ایجاد خواهد کرد. رژیم اسد به حمایت روس‌ها می‌گویند پلان دارند ادلب را از موجودیت جبهه نصره که شورشیان مخالف حکومت سوریه می‌باشند پاکسازی کنند. در ماه جاری بمباردمان هوایی بر منطقه افزایش یافته و نگرانی‌های وجود دارد که عین وضعیت در حلب و قطعه شرقی دوباره تکرار خواهد شد. ولایت ادلب در همسایگی ترکیه که یگانه ساحه تحت کنترل شورشیان در سوریه می باشد، حدود 3 میلیون نفر نفوذ دارد که شامل 1 میلیون نفر است که از دیگر مناطق سوریه به آنجا پناه بردند. ملل متحد می گوید 2 میلیون نفر در ادلب در حال حاضر به مساعدت های بشری نیاز دارند. قبلا روسیه ادعا کرده بود که مخالفان بشار الاسد قصد دارند در ادلب دست به حمله کیمیایی زده و تقصیر آن را به دوش حکومت سوریه بیندازند تا دستاویز شود برای غربی‌ها که علیه رژیم اسد اقدام کنند. و نیروهای بحری ایالات متحده صدها سلاح کوچک به شمول کلاشینکوف‌ها را که توسط یک کشتی بدون بیرق در خلیج عدن حمل می شد ضبط کردند. مقام های نظامی امریکا که بدون ذکر نامشان با خبرگزاری رویتر صحبت کردند گفتند که این رویداد روز سه شنبه رخ داده است. اما تا حال روشن نشده است که مقصد این کشتی کجا بود. مقام ها می گویند تحقیقات در مورد جریان دارد. خلیج عدن یکی از مزدحم ترین مسیرهای کشتی های تجارتی است که اروپا را با آسیا و شرق میانه را از جانب شمال با یمن، از جانب جنوب با سومالیا و از جانب شرق با بحیره عرب وصل می کند. با این خبر می رسیم و پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 113 بست عالی رتبه 1 و 2 واحدهای دومی را با تعدیل لوایح وظایف بر رقابت گذاشته است که ثبت نام داوطلبان این بست‌ها بر روز چهارشنبه آغاز گردید. نسرین محمود عزیزی در مورد کرسی‌های واحدهای دومی، شرایط داوطلبی و مراحل آن و همچنان سرنوشت سرپرست‌های واحدهای دومی مصاحبه با عبدالفرید احمد رئیس روابط عمومی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده است که بعد توجه رسانیده می شود.
آقای فرید، طبق گزارش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بست‌های عالی رتبه واحدهای دومی بر رقابت گذاشته شده. می پرسیدیم که منظور از واحدهای دومی چی است و این بست‌ها مربوط کدام ارگان ها می شه؟
ادارات چند نوع است. یکی واحدهای اولی است که در کابل است مثل وزارت ها، و واحدهای دومی ریاست های از این وزارت ها است که در ولایات است. بران نمو ریاست های ولایتی بنام واحدهای دومی ادارات جب بشه.
به نظر شما دلیل بر رقابت گذاشتن این بست ها چه خواهد بود و چطور این مسئله ارزیابی شده؟ آیا رقابت آزاد است؟
خب از مدت به این طرف ممکن شما هم در رسانه‌هایتون گزارش های داشته باشین از کارکردهای نامطلوب برخی از متصدی های بست های واحد های دومی در ادارات. یک تعداد شکایت های زیاد آمده بود به کابل و همچنان از این که تعداد از این متصدی ها با استفاده از واسطه و شناخت که داشتن در اوجه مقرر شده بودند و در سالهای متداوم در اوجه وظیفه اجرا میکردن. ارزیابی هایی که کمیسیون مستقل اطلاعات اداری و خدمات ملکی انجام داده، بستای شناخته شده که بین 5 سال تا 12 سال یک متصدی داشته. این یک طرف قضیه بود و بحث دوم هم بحث تغییراتی که در استراتژی انکشافی افغانستان، استراتژی ادارات و تغییراتی که در لوایح و وظایف و قوانین به وجود آمده بود مطابقت با شرایط فعلی هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ استراتژی کاری نداشتن. بنابراین شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری به کمیسیون وظیفه سپرد تا یک ارزیابی همه جانبه را از ولایت افغانستان انجام بده و نتیجه با شورا شریک بسازه که این کار انجام شد. بنابراین شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد بارده به کمیسیون وظیفه سپرد تا بستایی را که متصدی هایشان بیشتر از 5 سال است لوای وظایف از اونا را تعدیل بکنن، تغییر بکنن، بروز بسازن و به اعلان بگذارن.
شما اشاره کردین که یک تعداد افراد وجود دارن که خدمتشان در یک بست به 12 سال رسیده. سرنوشت از اونا بعدن چه خواهد شد؟
این بست ها که به اعلان گذاشته شده به رقابت آزاد گذاشته میشه، اما یک شرط وجود داره، ای که کسایی که سالهای متداوم در یک بست بوده و کارهای مطلوب نداشته اونا میتونن به این بست ها رقابت بکنن، اما در ولایتی که اینا بر چندین سال کار کردن نه. به ولایت دیگه میتونن اینا ثبت نام بکنن و رقابت بکنن، اگر احیانا برنده شون اونا میشه که دوباره کار خودش رو بکنن.
چه تضمینی وجود داره که استخدام متصدی های جدید دور از روابط گروهی و فردی باشن؟
به اواخر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پروسه‌های استخدامی زیاد را راه اندازی کرده و به حد اعظم کوشش کرده تا استفاده از وسایل و تکنولوژی های جدید کار بگیره تا که مداخله انسانی به حد اقل برسه. فرصت استخدامی که قرار است در این بحث صورت بگیره، این کاملا زیر نظر ناظرین جامعه مدنی، رسانه ها و کمیته که تشکیل میشه برای یک کمیته است که باز است و در هر مرحله ایش تمام پروسه با شفافیت کامل با مردم شریک میشه و انشاءالله نگرانی در اون زمینه وجود نداره.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به مشکل متصدی های سرپرست چطور رسیدگی خواهد کرد؟
در مجموع بستایی که در 34 ولایت افغانستان برای من حیث واحدهای دومی یا بستای 1 و 2 است 2533 بست. آمار را که ما داریم و ارزیابی ما که نشان میده 1362 بست از این بستایی هستند که یک تعدادش کسایی هستند که متصدی های از نا بین 5 تا 12 سال وظیفه داشتند، یک ریاست و یک تعداد بستای سرپرست است، یک تعدادشان بستای خالی است. بنان این پروسه که انجام نشه تنها به خاطر از این است که کسایی که متصدی دوامدار یک بست بودن اونا بستاشون بیلان بره، بلکه در کنار از این ما شناسایی کردیم بستای سرپرست است و بستای خالی که ادارات وجود داره در سطح بلند بستای یک و دو اونا همشان شناسایی شدن و به مراحل مختلف بیلان گذاشته میشن.
باز هم برمیگردیم به عملی استخدام. نخست از کجا آغاز میشه؟
کاندیدا از هر گوشه و کنار افغانستان میتونن خود کاندید بکنن، به دفترهای ولایتی ما اسناد تسلیم بکنن. بعدا مرحله بعدی از این مرحله شارلست است یا فهرست مختصر است که نظر به مو لایحه وظایف هر بس اینا واجدین شناخته میشن، یک مرحله امتحان نوشتاری دارن، بعدا یک فهرست مختصرتر ساخته میشه، بعد یک مرحله مصاحبه یا اینترویو دارن و بعد از او به موسسه که توانا هستن و پیروز میشن در مراحل اونا شناخته میشن و باز خوبشان گرفته میشن در موازیتشان. کاندیدای محترم، داوطلبای محترم فقط متکی به استعداد خود باشن، به توانایی خود باشن، هیچ دروازه را دخل باب نکنن، هیچ کسی نمیتونه او را کمک بکنه بجز از استعدادشان، بجز از تواناییشان.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان میگردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
استفاده از مقدار اندک آسپرین در روز از مدت‌ها به این سو برای افرادی که حملات قلبی را سپری کردن تجویز شده است، اما یک تحقیق جدید نشان داده است که استفاده از آسپرین خطراتی را نیز در پی دارد. گزارش صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
از تابلت‌های آسپرین بیشتر افراد برای سردردی و درد عضلات استفاده می‌کنند و دکتران نیز از دیر زمان به این طرف استفاده از آسپرین را برای وقایه و جلوگیری از حملات قلبی، سکته‌های دماغی و سایر مشکلات قلبی در نزد بیماران تجویز می‌کنند که از قبل یک بار با آن مواجه شدند. دکتر هولی اندرسن، متخصص امراض قلب در نیویورک، می‌گوید که استفاده از یک تابلت آسپرین می‌تواند مفید ثابت شود.
It's clear that people who have had heart attacks or most strokes can benefit from
افرادی که حملات قلبی را سپری کردند و یا در بسیاری واقعات سکته های مغزی استفاده مقدار کم آسپرین در روز می تواند مفید ثابت شود. یک تابلت آسپرین در روز احتمال حملات قلبی و سکته های مغزی را کاهش داده و عمر بیماران قلبی را افزایش می دهد.
اکنون تحقیق بزرگی انجام شده که آیا آسپرین می تواند در جلوگیری از نخستین مشکلات قلبی در نزد افراد کمک کند یا خیر. نتیجه 3 تحقیق جداگانه نشان می‌دهد که نه. یک پژوهش نزد 12,000 بیمار انجام شده که به خاطر داشتن بیماری‌های مانند فشار بلند خون، کلسترول بلند و یا استفاده از سیگارت در معرض خطر متوسط مشکلات قلبی قرار دارند. نتیجه این پژوهش نشان داده که ممکن به خاطر که استفاده از سایر دواها که به نحو خطر احتمالی مشکلات قلبی را نزد آنان کاهش داده است، خوردن آسپرین نزد آنان هیچ سودی نداشته است. دکتر جی مایکل گازیانو از شفاخانه نسایی برکام می گوید که خطرات ابتلا به بیماری نزد افراد در حال تغییر است.
خطری که یک فرد با آن مواجه می باشد با گذشت زمان تغییر می خورد و برخی از آن تغییرات به خاطر بعضی از مسائل است که ما می خواهیم عوامل آن را مدیریت کنیم. و زمانی که اعراض و علایم نزد آنان پیدا می‌گردد مراقبشان باشیم.
یک پژوهش دیگر که روی بیش از 15,000 بیمار دیابت انجام شده دریافته که استفاده از اسپرین تنها باعث افزایش خطرات خونریزی های شدید در نزد آنان می شود. جین آرمیتیج از پانتون آکسفورد می گوید که استفاده از اسپرین در نزد بیماران قلبی که از دیابت نیز رنج می برند 30% خطر خونریزی های شدید را افزایش می دهد.
خونریزی شدید رخ می دهد که بیمار باید به شفاخانه برود. عمدتاً استفاده از اسپرین در نزد بیماران شکر باعث خونریزی در روده، چشم و یا دماغ می گردد و یا هم اگر در داخل چشم باشد می تواند به کوری شخص منجر شود.
با وجود نشر این تحقیقات در این هفته در انجمن اروپایی قلبی و وعایی، مشوره دکتران طب تغییر نخورده و میگویند که اسپرین تا هنوز هم میتواند برای افرادی که قبلا به حملات قلبی مصاب شدند مفید ثابت شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقام‌های صحی در عراق می‌گویند که در روزهای اخیر یک بحران صحی ناشی از آلودگی آب و کمبود آب آشامیدنی در این کشور بدتر شده است. این در حالی است که شفاخانه‌ها در شهر جنوبی بصره روزانه بیش از 1,000 مورد بیماری‌های ناشی از استفاده از آب آلوده را تداوی می‌کنند. این بحران صحی زمانی آغاز شد که ترکیه سطح آب در دریاهای دجله و فرات را کاهش داد. خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را من سحرعظیمی تقدیم می‌کنم. شماری از مردان جوان روز سه‌شنبه در شهر جنوبی بصره مظاهره کردند و از حکومت مرکزی عراق و حیدرالعبادی صدر اعظم این کشور خواستار افزایش سهمیه آب پاک آشامیدنی به بصره شدند. آقای عبادی زمانی که در ماه جولای از بصره بازدید کرده بود وعده افزایش بودجه برای بهبود زیرساخت‌های این شهر را داده بود. یک مرد جوان عراقی که دوستش چندین هفته پیش در جریان یک مظاهره کشته شد از ناتوانی مظاهره کنندگان به خاطر ترغیب رهبران عراقی برای بهبود وضعیت خدمات عامه در بصره به گریان آمد. او از کیفیت پایین زیرساخت‌های انتقال آب و مقدار ناکافی آب که از سوی حکومت مرکزی به بصره تخصیص داده شده شکایت کرد. برخی مقام‌های صحی در بصره هشدار دادند که آلودگی آب و سرایت بیماری‌های ناشی از نوشیدن آب آلوده خطر شیوع کلرا را در این شهر افزایش داده است. دکتر ریاض عبدالامیر، رئیس عمومی ریاست صحت بصره به تلویزیون الحره گفت که وضعیت کمبود آب آشامیدنی بدتر شده است.
هذه الحالات هي مجمل الحالات التي سجلت في مستشفياتنا خلال الاسبوعين الماضيين.
شفاخانه های بصره در جریان دو هفته گذشته بیش از 17500 واقعه بیماری های امعایی ناشی از نوشیدن آب ملوث را تداوی کردند. منشأ این مشکل جریان آب ناکافی است که از شمال کشور توسط کانال ها و پایپ ها به شهر انتقال داده می شود.
این مقام صحی بصره افزود که سرازیر شدن آب نمکی در شبکه آبرسانی بصره سبب شده تا کلورین که برای از بین بردن باکتریا و میکروب در آب آشامیدنی استفاده می شود به گونه مؤثر عمل نکند. دکتر صفا کاظم که روزانه ده ها واقعه بیماری های امعا و اسهال را در شفاخانه تدریسی صدر در شهر بصره تداوی می کند می گوید که آب شبکه آبرسانی این شهر برای نوشیدن مسئول نیست.
نسبت التعقیم کلش ضئیله بی مجرد جایسون تحلیل
میزان تعقیم آب بسیار پایین است و آب بصره بسیار نمکی میباشد و میزان میکروب ها در این آب بسیار زیاد بلند است. این آب حتی با مواد کیمیایی ملوث شده است.
اسد الدانی والی بصره با تلویزیون الحره گفت که زیرساخت های ولایت بصره از دیر زمانی مشکلاتی داشته است.
شبکه الماء في محافظه البصره
شبکه آبرسانی در بصره از 30 سال گذشته ترمیم نشده است. پایپ های آب سابقه در بیشتر موارد می شکنند و این سبب می شود که آب آشامیدنی با فاضلاب یک جا شود.
ولایت های عراق به گونه جداگانه برای کسب بیشتر تخصیص آب پاک آشامیدنی با حکومت مرکزی این کشور در مناقشه‌اند. پس از آن که در اوایل ماه جون امسال ترکیه میزان سرازیر شدن آب در دریاهای دجله و فرات را کاهش داد، عراق با کمبود آب آشامیدنی روبرو شد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که کشورش در مورد مقررات تجارتی تازه با ایالات متحده مذاکره خواهد کرد، ولی تنها معامله را خواهد پذیرفت که به نفع کانادا باشد. آقای ترودو این حرف ها را بعد از آن گفت که ایالات متحده با مکزیکو بر یک معامله پیش بینی شده توافق کردند تا نفتا یا توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی را عوض کنند. شرح بیشتر گزارش زلیت کاهوک، گزارشگر صدای آمریکا، را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز سه شنبه در جریان سخنرانی در شهر مونتریال گفت که مذاکره کنندگان سخت در تلاشند تا با همسایه جنوبی کشور توافقی را به امضا برسانند که در آن همه برنده باشند.
همکاران ما همین لحظه در واشنگتن هستند و روی پیشرفت‌هایی که صورت گرفته و اینکه اقدامات بعدی چی است مذاکره می‌کنند. و ما مثل همیشه با یک روش مثبت و سازنده در ارتباط خواهیم بود و در نهایت منتظر امضای معامله‌ای هستیم که برای کانادا و طبقه متوسط کانادایی مناسب باشد.
صدر اعظم کانادا این حرف‌ها را بعد از آن گفت که ایالات متحده و مکزیکو اعلام کردند که برای عوض کردن نفتا یا توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی برای یک معامله توافق کردند. 24 سال از توافق نفتا می گذرد و آقای ترامپ بعد تکرار آن را برای کارگران آمریکایی یک فاجعه خوانده است، زیرا این توافق تجارتی تولید کننده های آمریکایی را تشویق می کند تا به دلیل موجودیت کارگر ارزان به مکزیکو بروند. او می گوید که اگر با کانادا امکان توافق وجود ندارد، تعرفه های گمرکی بر واردات پرزه ها و موترهای کانادایی را بلند خواهد برد.
ولی فکر میکنم با آنها فرصت خواهیم داد که احتمالاً معامله جداگانه داشته باشند. میتوانیم در معامله جداگانه و یا اینکه آنها را در این معامله شریک سازیم.
پرسش این است که آیا آقای ترامپ بدون تایید کانگرس میتواند نفتا را لغو کند؟ استیون منوچن وزیر مالیه ایالات متحده میگوید که بله، او میتواند.
بخش بزرگی این گفته های رخ راست برای آوردن مکزیکو و کانادا به میز مذاکره بود. فکر میکنم که آنها به وضعیت موجود خوشحال بودند، زیرا به نفعشان بود و رئیس جمهور به وعده خود وفا کرد. او برای کارگران و شرکت های آمریکایی معامله بهتر را بر یک قرارداد سابقه انجام داد. بنابراین این یکی از چندین معامله تجارتی است که شما شاهد خواهید بود.
در حالی که حکومت آقای ترامپ توافق جدید با مکزیکو را اعلام می‌کند، دموکرات‌ها در کنگره و به ویژه چک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا ایالات متحده محتاطانه به آن نگاه می‌کنند.
کمی نگران هستم. مانند توافق با کوریای شمالی به نظر می رسد و طوری که می دانید آنها حرفای خوب می گویند، ولی ما جزئیات را نمی بینیم و هیچ کس نمی داند در آینده شاهد چی چیز خواهیم بود.
ایالات متحده و کانادا از دیر زمان روی تجارت موتر، لبنیات، قیمت دوا و حفاظت از مالکیت معنوی اختلاف نظر دارند و همین موضوع مانع شده است تا قرارداد نفتا بسیار به کندی بازنگری شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که از یک سوی تنش ها میان ایالات متحده و متحدین ناتو این کشور یعنی ترکیه بالا گرفته و از سوی هم ترکیه در داخل با تهدیدهای روبرو می باشد، تحلیلگران به این باورند که احتمال دارد ترکیه بعد تقویت روابطش با روسیه بیشتر از پیش بکوشد. در این رابطه حفیظ آصفی مطلبی تهیه کرده است که اینک پیشکش می گردد.
در حالی که نیروهای کرد سوریه تحت حمایت ایالات متحده در نبرد با گروه داعش به پیروزی‌های در سوریه دست یافتند، اما این پیروزی با واکنش‌های متفاوت بین المللی بدرخه گردیده است. بریتانیا و ایالات متحده از پیروزی نیروهای کرد سوری که به باور تحلیلگران شاخه کردهای PKK است در برابر داعش همواره استقبال کردند، در حالی که ترکیه نیروهای کرد و کشورهای غربی حامی آنان را مورد انتقاد شدید قرار می‌دهد. رهبر ترکیه بارها تکرار کرده است که ایالات متحده آمریکا در ظاهر گروه PKK را یک سازمان دهشت افغان خوانده، اما در باطن گویا از آن حمایت میکند. اما آقای ناصر باباخانی تحلیلگر کرد به این عقیده است که علی‌رغم اختلافات در این زمینه، در نهایت ایالات متحده میتواند در این مورد با حکومت ترکیه کنار بیاید.
درسته که در حال حاضر آمریکا علی ظاهر PKK در لیست ترور امریکا قرار داره، اما بپذیریم که آمریکا با کردهای سوریه بسیار رابطه حسنه‌ای داره و در خیلی از موارد کمک‌های لوجستیکی، اقتصادی و نظامی و اصلاح خدمت و سربازی به کردهای سوریه انجام داده. و اگر به این نکته اشاره کنیم که کردهای سوریه که این واقعیتی هست که نسخه به اصطلاح سوری PKK هستند در حقیقت، یعنی شما ببینید الان یگانهای مدافع خلق وابسته به PKK هستند به لحاظ فکری و به لحاظ ساختاری، بنابراین میشه گفت که به نوعی که امریکا و پشتیبانی امریکا از این کردها حمایت از PKK هست. ترکیه علی‌رغم این که درگیری نظامی بین اونها و کردهای سوریه وجود نداشته، به این نکته اذعان داره و معتقد هست که اونها هم که بارها هم اشاره کرده آقای اردوغان یا بیشتر از اون آقای یینال بیلدریم و حتی احمد داوودوغلو که بله این کردهای سوریه وابسته به، بنابراین به زعم بنده من اعتقادم بر این هست که در نهایت این امریکا خواهد بود که بتونه واسطه‌ای بشه و میانجیگری بشه بین کردهای ترکیه و به تبع اون کردهای سوریه و دولت ترکیه.
این در حال است که صلاح الدین سعیدی مسئول مرکز مطالعات استراتژیک افغان در لندن با این باور است در حالی که تنش‌ها میان ایالات متحده و ترکیه اوج گرفته و از جانب هم ترکیه با تهدیدهای داعش و PKK روبروست، احتمال دارد آن کشور با گسترش و محکم سازی روابطش با روسیه اقدام کند.
مطمئناً ترکیه تهدیدین دیگر را جستجو خواهد کرد. سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به ترکیه ای علائم به صورت واضح و صریح نشان می‌دهد. مسائل فروش سلاح‌های پیشرفته روسیه به ترکیه هم مطرح بحث است. به یقین این سبب نزدیک شدن روابط ترکیه و روسیه خواهد شد. اما باز هم همون قسمی که گفتیم تمامی مسائل تا هنوز باز هست. ای که سیاست مداران امریکایی به کدام دوست و یا کدام بخش ارجحیت میتن و روابط خود اولویت میتن، این چیزی است که زمان جواب از را خواهد داد.
در سال گذشته حکومت ترکیه هر دو گروه داعش و PKK را مقصر حملات مرگبار در نقاط مختلف آن کشور دانست. در آن زمان وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد که 1589 نفر را به ضمن داشتن ارتباط با تندوان توقیف کرده که از جمله توقیف شدگان 1067 نفر آنان به ضمن داشتن ارتباط با گروه PKK توقیف شدند. در رابطه به این موضوع که دورنمای روابط ترکیه با کردهای داخل آن کشور و آنانی که در سوریه و عراق مستقر هستند چه خواهد بود، آقای باباخانی به این باور است که با وجود اختلاف و درگیری های مرگبار، در نهایت فقط مذاکره می تواند یگانه راه حل باشد.
هر جنگی، هر دعوایی، حتی اگر با رادیکال ترین و خشن ترین طرف وجود داشته باشه، دست آخر میز مذاکره است که اون.
ترکیه میگوید که گروه PKK از 3 دهه به این سو بر ضد حکومت آن کشور دست به شورش زده است. قوای ترکیه در مناطق جنوب شرق آن کشور با تهدیدهای به خصوص تهدید تندروان حزب کارگران کردستان یا PKK و گروه دولت اسلامی یا داعش روبرو می باشد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا.